سلام دوستان، محمد رضا سرگلزایی هستم، روانپزشک. در ادامه فایل های صوتی که راجع به تیپ های شخصیتی با طبقه بندی دکتر شینو دابولن ضبط میکنم براتون، این جلسه میخوام راجع به تیپ شخصیتی پوزیدون صحبت کنم. در اسطوره شناسی هلنیسم که مبنای طبقه بندی شینو دابولن هست، در کتاب The Gods in Every Man که به فارسی تحت نام نمادهای اسطوره‌ای و روانشناسی مردان توسط مینو پرنیانی ترجمه شده و توسط انتشارات آشیان منتشر شده، در این طبقه بندی در واقع تیپ های شخصیتی پوزیدونی تیپ هایی هستند که منتسب هستند به پوزیدون، خدای دریاها در اسطوره شناسی هلنی. در این اسطوره شناسی که بر مبنای تئوگونی هستیود و ایلیاد و اودیسه هومر مدون شده، زئوس، پوزیدون و هادس یا هیدس خدایان پدر بودند، یعنی اولین نسل از رب النوعها، از فرزندان کرونوس یا ساتور، که این خدایان پدر ویژگی مشترکشون این هست که هر سه مستبد هستند و ایگوسنتریک هستند، یعنی در واقع حکم کننده هستند و انتظار دارند که دیگران احکام اونها رو اطاعت بکنند و متابعت بکنند. بنابراین اولین ویژگی مردان پوزیدونی این هست که مستبد هستند و به تعبیر طبقه بندی مایرز بریکس یا MBTI جاجینگ هستند. خدایان پدر که شامل زئوس، هیدس یا هادس و پوزیدون هستند، هر سه شون جاجینگ هستند و بین این ستا پوزیدون و زئوس اکستروورت هستند، برونگرا هستند و هادس یا هیدس اینتروورت هستند، درونگرا هستند. بنابراین بچه مشترک پوزیدون و هادس و زئوس جاجینگ بودنشون هست از دیدگاه MBTI، و بچه افتراق پوزیدون با هادس این هست که هادس اینتروورته ولی پوزیدون اکستروورته. بچه افتراق پوزیدون با زئوس این هست که زئوس تینکینگ اورینتده، یعنی استقرایی تصمیم میگیره و عینی و ابجکتیو تصمیم میگیره، اما پوزیدون فیلینگ اورینتده، یعنی مبتنی بر عواطف و احساساتش تصمیم میگیره و مبتنی بر حال و احوالات عاطفیش تصمیم میگیره. و ویژگی دیگه این که پوزیدون ها سنسیشنال هستند، حسی هستند و بنابراین ارتباطشون با طبیعت و با زمان حال خیلی زیاد هست، در حالی که زئوس ها اینتویشنال هستند، یعنی بیگ مپ دارن، بنابراین آینده نگر هستند، پیشبین و آینده نگر و دورنگر هستند و استراتژیک تینکینگ دارن و ارتباطشون با زمان آینده بیشتر هست و ارتباطشون با موضوعات کلی و انتزاعیات بیش از جزئیات هست. خب بنابراین پوزیدون ها شخصیت های اکستروورت، سنسیشنال، فیلینگ اورینتد و جاجینگ هستند، یا به تعبیر مختصر MBTI ESFJ هستن. خب شخصیت های پوزیدونی رو با همین توضیح در واقع میشه پیش بینی کرد که چه جور شخصیت هایی هستن. مردانی که اولا بسیار احساساتی هستن، احساسات عمیق و شدید دارن، به همین خاطره که این ویژگی به خدای دریاها نسبت داده شد، چون دریاها مرتب موج دارن، بنابراین حال و احوالاتشون تغییر پیدا میکنه، جزر دارن، مد دارن، هر لحظه در حال تحول هستن و دریاها عمق دارند و این نشان دهنده عواطف آنی و عواطف عمیق در مردان پوزیدونی است. مردان پوزیدونی هم عشقشون عمیق هست و هم خشمشون عمیق هست و گاهی اوقات خشمشون مثل سونامی اقیانوس هاست و امواج ساحل شکن یا امواج در واقع سرنگون کننده کشتی ها. و بنابراین مردان پوزیدونی هنگامی که دچار خشم میشن، خیلی وقتها به شکل تکانشی خشم های بسیار شدیدی را از خودشون بروز میدن. بنابراین خیلی از درگیری ها و نزاع های فیزیکی و حتی چیزهایی که دامستیک وایولنس یا خشونت خانگی بهشون گفته میشه از مردان پوزیدونی سر میزنه، با وجودی که این مردان ممکنه که خیلی زیاد عواطف داشته باشن نسبت به زن و بچهشون و نسبت به خواهر و برادرشون، ولی بسیار دیده میشه که در موقع خشم کنترل خودشون رو از دست میدن و خشونت فیزیکی از خودشون نشون میدن، یا اشیا رو میشکنند یا افراد رو مضروب میکنند. خب ویژگی سنسیشنال مردان پوزیدونی باعث میشه که این مردان با طبیعت ارتباطشون خیلی خوب باشه، خیلی زیاد باشه. مردان پوزیدونی همون طور که به کودکان خیلی علاقه دارند و مراقبت از کودکان برشون لذت بخشه، به حیوانات خیلی علاقه دارن، ارتباطشون با حیوانات خیلی خوبه، تغذیه کردن حیوانات توسط مردان پوزیدونی برشون لذت داره و همینطور رفتن در طبیعت، در کوه، در جنگل، دریا و غیره برشون خیلی لذت بخشه و در شهر حوصله‌شون سر میره، خلقشون تنگ میشه و نیاز به این دارن که مرتب در طبیعت برن. بنابراین شغل هایی که با بدن سر و کار داشته باشه و با طبیعت سر و کار داشته باشه برای مردهای پوزیدونی خوبه، مثل محیطبان بودن، جنگلبان بودن، مراقبت از حیوانات، مثل راهنمای کوه یا راهنمای طبیعت گردی بودن. اینها کارهایی است که مردان پوزیدونی هم دوست دارنش و هم توش تلنت دارن و یادگیری و مهارت سریعی دارن. همینطور مردان پوزیدونی مردانی مهربان و عاطفی هستن، ولی اگر پیور پوزیدونی باشن، یعنی در واقع مصلح یا معدل های ناشی از آرکیتایپ ها یا تیپ های دیگه رو در درونشون نداشته باشن، ممکنه این عاطفی بودن زیاد همراه با زندگی در حال و تکانشی بودن باعث بشه که به خودشون یا دیگران آسیب برسونن. در اسطوره های هومری، ایلیاد و اودیسه، پوزیدون خدای دریاها همیشه در حال این بود که خدمتی بکنه و هدیه‌ای بده به شهرها، ولی اونها قدرش رو ندونن و بعد از این قدر ناشناسی خشمگین میشد و خشمش به صورت سیل یا به صورت عذابهای دیگه خودش رو نشون میداد که شهرهای زیادی و افراد زیادی در ایلیاد و اودیسه درگیر خشم پوزیدون شدن، از شهر تروی یا تروای گرفته تا عرض کنم که پلیس، پهلوان یونانی، همشون درگیر خشم پوزیدون شدن. و زمانی که قرار شد که دیوارهای اون قلعه یا دژ شهر تروای رو بسازن، در واقع آپولو و پوزیدون با همدیگه این کار رو کردن. این نشون میده که پوزیدون ها اگر قرار باشه که کار انجام بدن، باید یه بخش آپولونی در درونشون باشه که اونها رو منضبط و مقید بکنه. پوزیدون ها چارچوبند نیستن مثل دریا که مرزهای مشخص نداره و مرتب در حال جزر و مد و تغییر هست. پوزیدون ها هم چارچوب و نظم ندارن و این باعث میشه که خیلی وقتها در قراردادهای تجاری و کاری خیلی تصریح شده و شفاف با همکارانشون یا با مشتریانشون یا با کارفرماهاشون قرارداد نبندن و بعدا نسبت به اونها احساس بکنن که حقشون داده نشده، احساس قدرناشناسی بکنن و خشم پیدا بکنن. و بنابراین یک بخش آپولونی که انضباط و خودداری و خودکنترلی ایجاد بکنه و شفافیت ایجاد بکنه خیلی به مردان پوزیدونی کمک میکنه. در افسانه دیگری زمانی که شهر آتن ساخته شد، مردم شهر آتن خواستن که شهرشون رو تقدیم به یکی از خدایان بکنن و در مقابل از اون ربونو هدیه‌ای بگیرند، بین آتنا و پوزیدون رقابت در گرفت. پوزیدون عرض کنم که چنگال سه شاخه خودش رو که علامتش هست و نمادش هست در زمین فرو برد و دریاچه های آب شوری از زمین جوشید و پوزیدون به مردم آتن گفت که شما میتونید در این دریاچه ها دریانوردی رو تمرین کنید تا بعد در جنگ دریایی آمادگی جنگ دریایی رو پیدا بکنید. در حالی که آتنا انگشتانش رو بر خاک آتن مالید و از اونجا زیتون روید که نماد صلح و تغذیه هست و در نتیجه مردم یونان، مردم آتن ترجیح دادن که نام شهرشون رو آتن بگذارن و اون رو تقدیم به آتنا بکنن، برای اینکه صلح و بازرگانی و باغداری رو بر جنگ‌های دریایی و دوز دریایی بودن ترجیح دادن و این باعث خشم پوزیدون شد. دوباره این اسطوره این گونه تفسیرش می‌کنیم که پوزیدون ها اگر یک آتنا در درونشون داشته باشن یا یک شریک تجاری آتنا تایپ داشته باشن، می‌توانند رضایت مشتریان رو جلب کنن با انرژی که دارن و با کارایی بالا و توان جسمانی که دارن. اما اگر یک بخش آتنا تایپ در درونشون نداشته باشن یا یک همتیمی آتنا تایپ نداشته باشن، خیلی وقتها با وجود هدایایی که به دیگران میدن اما دیگران نسبت به اونها قدردان نیستند و در واقع آنچه که آنها عرضه میکنن مورد تقاضای مخاطب قرار نمیگیره. خب این ویژگی های مردان پوزیدون تایپ بنابراین نشون میده که بخصوص در جامعه پس از صنعتی شدن که منجر شد به شکلگیری کلان شهرها، شهرهایی با جمعیت زیاد، که ویژگی این کلان شهرها این هست که ما باید به شدت انضباط و خودداری داشته باشیم. در غیر این صورت چند میلیون نفر که در یک فضای کوچیک با تراکم بالا دور هم جمع میشن، چه در یک مجتمع مسکونی، چه در یک بزرگراه و چه در مجموعه یک شهر، اگر این افراد انضباط و خودداری نداشته باشن و چارچوب‌ها را رعایت نکنن، فضای شهر فضایی پر از تنش و خشونت میشه. بنابراین مردان پوزیدون تایپ برای طبیعت، برای فضاهای باز، برای فضاهای محیط‌ها و فرهنگ‌های عشایری، عشیره‌ای بسیار مردان توانمندی هستند. اما هنگامی که ما در یک جامعه شهری زندگی می‌کنیم، این مردان باید مسلح بشن، در واقع معتدل بشن با تیپ‌های آپولونی یا آتنایی، یعنی یا به شیوه آپولونی با درس خواندن و با تمرین خود انضباطی و خودداری آپولونشون رو تقویت کنن و یا با تفکر استراتژیک و تفکر مبتنی بر تجارت آتناشون رو تقویت بکنن. تمریناتی که بخش آپولون ما رو تقویت میکنه تمرینات ریاضی هست و تمرینات مدیتیشن. مدیتیشن با تکنیک هایی که در واقع بخش پریفرونتال کورتکس پریفرونتال ما رو، بخش مدین پریفرونتال ما رو و بخش اوربیتو فرونتال ما رو فعال میکنه و یک کاگنیتیو ریهابیلیتیشن نیست که من در فایل های زیادی و در متن های زیادی راجع به اهمیت این مدیتیشن نوشتم، همینطور تمرینات ریاضی که تمرینات ریاضی بخش کورتکس دورسولترال بخش پریفرونتال مغز ما رو فعال میکنه و مجموعه تمرینات ریاضی و مدیتیشن بخش خودکنترلی و تمرکز ما رو تقویت میکنه که این تمرینات با کمک ابزارهایی مثل نورو فیدبک هم میتونه تقویت بشه. این کمک میکنه که اگر ما کودکان پوزیدونی رو بشناسیم، کودکانی که پر از انرژی هستن، پر از توان بدنی هستن، با طبیعت، با حیوانات، با اشیا ارتباط خیلی خوبی برقرار میکنند ولی توان حفظ چارچوب ها رو ندارن و انضباط به خودداری رو ندارن، ما این کودکان رو اگر در واقع امکاناتی براشون فراهم کنیم که با سیستم های کاگنیتیو ریهابیلیتیشن مثل نورو فیدبک تمریناتی بکنن که پریفرونتالشون تقویت بشه، خب این تمرینات باعث میشه که قسمت در واقع کشش ها و ترند های آپولو تایپ درشون تقویت بشه و بنابراین پوزیدنشون هدفمند و چارچوبمند بشه. تمرینات تقویت کننده ترند آتنا تایپ تمریناتی هستند که بازی های استراتژیک توشون وجود داره و بازی هایی که توشون بیزینس پلان وجود داره، خیلی بازی های فکری از شطرنج گرفته تا عرض کنم که تخت نرد و منچ، بازی هایی هستند که ما باید توشون استراتژیک تینکینگ داشته باشیم، بازی های با کارت مثل بازی عرض کنم که حکم، بازی های خیلی خوبی هستن که استراتژیک تینکینگ ما رو فعال میکنن و همینطور تمرینات نوشتن بیزینس پلان و طراحی کردن خرید، فروش، تولید و عرضه، اینها در واقع تمریناتی هستن که چه به صورت بازی فکری صورت بگیرن، چه در دوره هایی مثل MBA به اونها پرداخته بشه، اینها اون ترند آتنا تایپ رو تقویت میکنن و این تمرینات در واقع کمک میکنن که انرژی پوزیدونی به جای اینکه باعث تخریب بشه در تکانش های خشم یا تکانش های در واقع پشن، احساساتی مدیریت بشه، این انرژی در جهت کار و در جهت اهداف شهروندی. ولی به هر حال هرچند که شما بخش آپولو و آتنا رو در یه پوزیدون تقویت بکنید، این پوزیدون نیاز داره که حتما در هفته تایمی رو در کوه بگذرونه، در جنگل بگذرونه، در دریا بگذرونه، شون شنا بکنه و با در واقع طبیعت لمس بکنه، طبیعت رو پای لخت روی شنها راه بره، با دستش با گل بازی بکنه، تنه درختان رو لمس بکنه، روی برگ ها راه بره و این کمک میکنه به سلامت جسمانی روانی یک مرد پوزیدونی. خب در همین اسطوره ها زمانی که پوزیدون عاشق میشه و عشق او در واقع کسی که عاشق شده به پوزیدون جواب رد میده، پوزیدون دلفین ها رو برای به دست آوردن رضایت مأمور میکنه. دلفین دوباره یکی از نمادهای آپولو هست، بنابراین این اسطوره نشون میده که حتی در حوزه روابط هم یک مرد پوزیدون تایپ باید یک بخش آپولونی همراهش داشته باشه تا بتونه در حوزه روابط هم موفق بشه. علاوه بر اون من خیال میکنم که شاید تقویت بخش هرمسی هم کمک بکنه به اینکه یک مرد پوزیدون تایپ بتونه روابط بهتری با اطرافیانش برقرار کنه، ولی از اونجایی که هرمس و پوزیدون هر دو حال محور هستن و هیچ کدوم آینده محور نیستن، برای موفقیت در عرصه های کاری و اجتماعی اون بخش آپولونی و یا بخش آتنایی در درون یک مرد پوزیدون تایپ باید رشد بکنه. خب من این توضیح رو بارها دادم، ولی خب تکرارش ضرری نداره که این بخش از روانشناسی که روانشناسی آرکیتایپال یا میتولوژی بهش گفته میشه اساساً جزو اکسپریمنتال اند ساینتیفیک سایکولوژی نیست، یعنی جزو روانشناسی تجربی و علمی نیست. و بنابراین در نقد دوستانی که از من میپرسن که آیا این گزاره‌ها گزاره‌های علمی است، من بارها گفتم و بازم تکرار میکنم که خیر، اگر منظور از علم، علم با چارچوب فلسفه علم کارل پوپر هست، حتما این عرایز من عرایز ساینتیفیک و علمی محسوب نمیشه، ولی به دلیل ویژگی های ذهن بشر، این طبقه بندی که مبتنی بر قصه هست و مبتنی بر گشتالت هست برای ما ملموستره و بنابراین مورد فهم و مورد درک و مورد استقبال مخاطبین زیادی قرار داره. و بنابراین من با توجه به علاقه‌ای که در این حوزه وجود داره، در واقع به پیشنهاد دوستان یا تقاضای دوستان عمل کردم و راجع به این ماجرا در فایل های صوتی توضیح دادم. امیدوارم که مفید واقع بشه، در این حال که دریچه نقد بر اونها همیشه باز باشه. متشکرم، خدا نگهدار.